رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
هشتگ خبر.
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عمان، ارتقای مبادلات تجاری ایران و عمان تا 5 میلیارد دلار. وزیر صنعت، معدن و تجارت در 18مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان گفتند کریدور شمال جنوب ظرفیتی است که می‌تواند در کنار استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی حجم مبادلات تجاری ایران و عمان را به 5 میلیارد دلار افزایش دهد. آقای رضا رحمانی افزودند در شرایط کنونی حجم مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عمان 1 میلیارد دلار است که این اعداد و ارقام به هیچ عنوان شایسته دو کشور نیست. بنابراین باید با استفاده از ظرفیت‌های مقفول مانده از جمله کریدور شمال جنوب، علاوه بر ارتباط کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه با جنوب ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس و مناطق آفریقایی، سطح روابط تجاری ایران و عمان را نیز از این طریق افزایش دهیم. به ساعت 11:02 رسیدیم. از پخش رادیو اقتصاد در خدمتتونیم.
دست منو رها نکن لازار دوباره گم بشم، منو بکش سمت خودت، فقط همینه خواهشم. دست منو محکم بگیر که دست تو آرامشه، چشمامو لا بغل بگیر، پر از سکوت و خواهشه. همیشه من کنار تو به وسعت تو میرسم، منو رها نکن خدا که بی تو غرق حادثم. وقتی به تو نمیرسم دلم میگیرم، حتی تو این ترانه هم تنها تر از خودم شدم. وقتی به تو نمیرسم دلم میگیره از خودم، حتی تو این ترانه هم تنها تر از خودم شدم.
درود بر شما که همچنان تنهامون نمیگذارید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ازتون درخواست میکنیم اگر مایل هستید نظر خودتون رو به گوش همکارانمون در روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما هم برسونید، از شماره 162 مثل همیشه استفاده بفرمایید. در ضمن پیام رسان سروش هم مثل همیشه در اختیار شماست. @ رادیو اقتصاد نشونه ما اونجاست. Thank you. مثل هر روز ساعت 11:05 چالش ما رو شنونده خودش میکنه. امروز هم بشنویم این برنامه شنیدنی رو به مدت 75 دقیقه.
چالش حسال با شروع فصل پاییز چالشی تحت عنوان آلودگی هوا یا وارونگی تکرار میشه. هرچند گفته میشه که برنامه هایی برای کنترل این شرایط وجود داره، اما به نظر میرسه این برنامه ها یا کارآمد نیستن یا درست بهش عمل نمیشه. با مسئولین که در این باره صحبت میشه ایده های خوبی رو مطرح میکنن، اما کیه که اون ایده ها رو اجرا کنه؟ این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره خسارت‌های زیانبار آلودگی هوا بر اقتصاد کشور و چرایی اجرا نشدن برنامه جامع کاهش آلودگی هوا صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ماسی 1336 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم radioeqtesad.irib.ir که می‌تونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین بازگیر، کارشناس محترم محیط زیست، جناب دکتر داریوش گلعلی‌زاده، معاون محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان وزارت محیط زیست، و جناب آقای مهندس شهرام اتفاق، کارشناس محترم انرژی و پژوهشگر محترم اقتصاد محیط زیست هستیم. آقای دکتر بازگیر خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم محضر شما، شنوندگان عزیزتون، همکاران محترم، کارشناسان عزیز این برنامه و در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر گلعلی‌زاده. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
به نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای مهندس اتفاق. به جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید تا ببینید نکاتی است که در خصوص محورهای مطرح شده در اون بیشتر گفتگو خواهیم کرد.
آلودگی هوا موضوع مهمی که با شروع فصل سرما تشدید می شود. محمد مهدی میرزایی قومی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست:
این آلودگی ها وجود داره در طول سال، ولیکن در واقع در نیمه دوم سال به علت وضعیت جوی، یعنی در واقع پایداری جوی و سرد شدن هوا، این بروز و ظهور بیشتری پیدا می کنه. بحث آلودگی هوا عمده منشأی هم که در واقع بررسی شده بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته در کلان شهرها و به ویژه در واقع شهر تهران، سهم عمده رو منابع متحرک، یعنی وسایل نقلیه دارن. فرضاً در واقع بر اساس سیاهی انتشاری که برای شهر تهران تدوین شده در سال 93، 70% از سهم آلودگی تهران مربوط به منابع متحرک و وسایل نقلیه هستش. بین وسایل نقلیه هم اون در واقع وسیله‌ای که بیشترین آلودگی رو تولید میکنه و باعث در واقع این وضعیت آلودگی و تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی و قسط الهازا میشه، خودروهای دیزلی هستن، به علت در واقع نوع ذراتی که دارن تولید میکنن، ذرات آلاینده که شامل ذرات معلق با در واقع قطر 2.5 میکرون و اکسیدهای نیتروژن است.
اما مقابله با آلودگی هوا هم راهکار دارد، درخواستی که مردم همواره از مسئولین مربوطه دارند.
هوا چقدر آلوده‌تر باشه، 100% تنفس برای همه افراد سخت و خیلی هم مشکله، ولی به هر حال با این طرح زوجفردی که گذاشتن خیلی کمک میکنم.
علت عمده 80-90% خود خودروهاست. باید یه فکری بشه مثلا حمل و نقل عمومی وضعیتش بهتر بشه که من مجبور نشم ماشین شخصی خودم رو بیارم بیرون. ولی من امروز که ماشینم رو نتونستم بیارم، خب به سختی تردد کردم، رفتم اومدم مسیر زیادی رو باید پیاده برم، مسیرها ماشین خور نیست، مترو نیست، نمیدونم حمل و نقل عمومی وجود نداره، این مشکلات وجود میاد.
ماشینا دیگه بدون حساب میان بیرون، هیچ نظارتی روش نیست، طرح زوج و فرد خب با پول میخرن، از اون ور مترو بیارتی اینا همش جوری شلوغه که اصلا یه آدم نمیصرفه استفاده بکنه، حتما باید با تاکسی یا ماشین شخصی بره و بیاد. کلا زیر ساخت سیستم حمل و نقل عمومی فکر کنم مشکل اصلیه.
حالا تعطیلی که راه حل آلودگی هوا نیست، آلودگی هوا حالا راه حلش اینه که ماشینا رو مدیریت کنن، حمل و نقل عمومی رو بهبود بدن. حالا اینی که تعطیل باشه صرفا فقط باعث میشه مردم تو خیابون نیان، کمتر در معرض آلودگی هوا قرار بگیرن، ولی در واقع راه حل آلودگی هوا نیستش.
اندازه‌گیری دقیق تأثیرات اقتصادی آلودگی هوا کار دشواری است، اما در بخش خسارت‌های اقتصادی مستقیم می‌توان به مرگ تدریجی فضاهای سبز و جنگل‌ها بر اثر مواجهه با آلاینده‌های مختلف و آسیب به آثار تاریخی، اشیا و نمای ساختمان‌ها بر اثر ساییدگی توسط ذرات معلق و ترکیبات شیمیایی آلاینده روی آنها اشاره کرد. تعطیل شدن مناطق شهری آلوده و در نتیجه تعطیلی چرخه اقتصادی کل سیستم‌های مالی و شهری از دیگر نمونه‌های خسارت سارات اقتصادی از نوع مستقیم آن است. با چالش امروز همراه باشید.
آقای گل‌عزیزاده، از جنابعالی آغاز بکنیم بحث خسارت‌های زیانبار آلودگی هوا بر اقتصاد کشور و اینکه چرا برنامه جامع کاهش آلودگی هوا اجرا نمیشه. بانک جهانی گزارشی رو منتشر کرد، شاید در چند روز گذشته بود، که در شهر تهران آلودگی هوا سالانه 2.6 میلیارد دلار خسارت به بار میاره و این رو اگر با دلار امروز مقایسه کنیم بالغ بر 31,000 میلیارد تومان میشه. اگر از این منظر به محیط زیست نگاه بکنیم و بحث آلودگی و اینکه چطور میتونیم آلودگی هوا رو از بین ببریم، باید به این نکته فکر کنیم که ما تقریبا 20 چند سال پیش برای موضوع ترافیک و کنترل آلودگی هوا کارگروه‌های متعددی رو تشکیل دادیم و از اون زمان 21 سال گذشت تا ما تونستیم قانون هوای پاک رو در مجلس به تصویب برسونیم و ابلاغ کنیم. با هر گروهی که صحبت می‌کنیم میگن آقا این مسئولیت موضوع کنترل آلودگی هوا با محیط زیسته و اگر بگیم 12 دستگاه در این موضوع درگیر هستن، هر کدوم یک وظیفه‌ای دارن. بنابراین اگر بگیم موتور محرک این حوزه باید کی باشه، باید بگیم محیط زیست. به محیط زیست میگیم، میگن آقا ما دستگاه اجرایی نیستیم، ما دستگاه نظارتی هستیم. مثلا آقای دکتر کلانتری رئیس مهتم سازمان وظایف محیط زیست میگه که آقا ما زورمون به صنعت خودرو نمیرسه، چیکار باید بکنیم؟ توی همچین شرایطی وقتی رئیس سازمان وظایف محیط زیست چنین اظهار نظری میکنه، ما باید شاهد خسارت های این چنینی بر کشورمون باشیم و منتظر باشیم یه موتور محرکی بیاد این 12 در واقع عضو رو به حرکت واداره، یا نه میشه از دریچه دیگری ورود کرد و بگیم آقا قانونی که این همه روش کار شد بعد از 21 سال تصویب شد رو میشه اجرایی کرد؟
بله، خدمتتون عرض کنم که ما قانونی که در نحوه جلوگیری از آلودگی هوا داشتیم مصوبه سال 74،
بله،
این با توجه به شرایطی که در اون زمان حاکم شد بحث آلودگی هوا، این قانون به تصویب رسید. خب بعدها این قانون در سال 96 اصلاح شد و یه ذره بروزتر شد قانون هوای پاک در 34 ماده. آقای راسخ، من اشاره بکنم نه اینکه در گذشته کار نشد،
بله،
اگه یادتون باشه در گذشته شاخص آلودگی هوا به ویژه در تهران CO بود، مونوکسید کربن بود، ولی الان شاخص آلودگی هوا ذراته.
درسته.
اقداماتی که در طی این سالها انجام شد اقدامات لازمی بوده ولی اقدامات کافی نبوده.
بله.
ببینید ما الان روند رو من دارم دیگه، روند رو حداقل تو 3 سال اخیر نگاه می‌کنی تقریبا حالت پایداریه.
بله.
خیلی شرایط متفاوت نیست، بجز در سال گذشته که ما هوا کیفیت هوامون خیلی خوب بود به دلیل شرایط جوی. در بقیه سالات از سال 90 تا الان تقریبا با یه اختلاف جزئی تقریبا تو یک شرایط هستیم. ما تو بحث سوخت، خب الان سوخت یورو 4 داره توزیع میشه.
بله.
تو بحث ارتقای استاندارد خودرو، الان خودرو یورو 4، قبلا خودرو ما قبلا استاندارد یورو 2 آوردیم بعد از اینکه استاندارد نداشتیم. تو بحث توسعه مراکز معاینه فنی و قوانینی که برای الزام معاینه فنی است، ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. تو بحث پایش صنایع که مؤثر هستند در انتشار آلودگی، قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده. حالا چرا با توجه به این اقدامات ما هنوزم شاهد آلودگی هوا هستیم؟ ببینید یک موضوع رو نباید فراموش کنیم، ما ظرفیت بارگذاری فعالیت و جمعیت در کلان شهرها به ویژه در شهر تهران خیلی زیاده. هیچ تضمینی نیست که اگر تمام این شرایطی گفتم، سوخت استاندارد، خودروی استاندارد، موتورخونه‌های مرکز تجاری اداری استاندارد باشه، بازم شاهد آلودگی هوا نباشیم. چرا؟ چون میزان تهویه هوا یک ظرفیت مشخصیه. اگر شرایط برای تهویه هوا، برای انتقال این هوای آلوده وجود نداشته باشه، شاید ما دوباره دوچار این شرایط باشیم. ولی یه چیزی رو نباید فراموش کنیم که یک سری اقداماتی مثل از رد و خارج کردن خودروهای فرسوده، مثل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، اینها خیلی کمک میکنه و تسلیم میبخشه به اینکه ما برسیم به یک هوای مطلوبتر. من الان آماری که نگاه میکنم، مثلا در کلانشهر اصفهان، کرج، تبریز، این هشت کلانشهر که داریم،
بله،
غیر از شیراز و اهواز که بیشتر متاثر از پدیده گرد و غباره، در بقیه اینا منابع متحرک بیش از 70% سهم دارن. خب منابع متحرک ما هر سال که میگذره یک سال به سن فرسودگی خودرامون افزوده میشه.
بله.
اگه نتونیم بحث چرخه از رد و خارج کردن خودروها رو دوباره فعال بکنیم، سال به سال میزان آلودگی بیشتر میشه، به خاطر اینکه هر خودروی فرسوده بیش از 5 برابر یک خودروی استاندارد ایجاد آلودگی میکنه.
یا موتورسیکلت ها،
موتورسیکلت ما الان حدودا در تهران حدود 2.5 تا 3 میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده. بله. خب اینا میدونی که موتورسیکلت تا حدود 20 برابر هم اگه استاندارد نباشه کاربراتوریا میزان آلودگی دارن.
بله.
خب اینا باید با هم به جلو بره.
بله.
اگر تو یه بخشی ما فعالیت نداشته باشیم و بلنگه، این برنامه شاید هم خیلی به اون هدف نزدیک نمیشه.
خب ممنونم آقای دکتر گلزاده، به نکات متعددی اشاره کردید که من از برآیند صحبت شما به این نتیجه میرسیدم که خب پس قفل دیگه، یعنی نمیشه کاری کرد. چرا؟ چون ما جمعیت شهرامون به دلیل مهاجرت‌هایی که اتفاق می‌افته، به دلیل عدم رعایت توسعه متوازن روز به روز بیشتر میشه، حاشیه شهرهای ما شروع میشه، ما نزدیک به 20 میلیون حاشیه نشین در اطراف کلان شهرامون داریم، پس بنابراین ما نمیتونیم موضوع بارگذاری جمعیت رو کنترل بکنیم. آماری که دادید در خصوص آلودگی یا آلایندگی منابع متحرک آماری است که مثلا آمار شهرداری با آماری که شما میدید یکی نیست. این آلایندگی رو برای منابع متحرک حدوداً 25% میبینه، 2% خودروهای شخصی، 12% سال 96 منتشر شد. آماری که عرض میکنم سال 96 شهرداری اون رو منتشر کرد. 12% خودروهای عمومی که الان 45% چون فرسوده هستن.
در آلاینده پی ام ذرات محاسبه کردن که حدود 3% از سواری ها هست در آلاینده ذرات و بیش از یعنی بیش از 50%ش مربوط به خودروهای سنگینی که سوخت دیزل. ببینید الان جنس آلاینده ذراتی که در هوای تهران وجود داره دوده هستش. خب دوده منشأ انتشارش هم سوختهای فسیلی دیزلیه دقیقاً.
پس ما تو تعریف آلودگی هم هنوز به یه اجماعی نرسیدیم بین مقامات مسئول، درسته؟
چرا؟
چون شهرداری یه تعریف از آلایندگی و آلودگی میکنه.
نه ببینید توجه
کنید، شورای شهر یه تعریف میکنه، محیط زیست یه تعریف میکنه.
چند نوع آلاینده در هوا داریم.
بله؟
بحث ناکس داریم، بحث دیوکسید گوگرد داریم، بحث اوزون که آلایندگی ثانویه است داریم، بحث ذرات پی ام 2.5 داریم، ذرات پی ام 10 رو داریم. ببینید ذرات پی ام 2.5 که فهرست انتشار شده مطالعه شده، چون منشأ تولید این ذرات بیشتر سوخت دیزل است، سوخت دیزل هم در اتوبوس‌ها، کامیون‌ها، در واقع وسایل نقلیه سنگین است.
بله.
برای همین هدف گذاریمون باید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و بهبود کیفیت سوخت دیزل باشه.
دقیقاً به همین دلیل من میگم قفل قضیه دیگه. یعنی الان شهردار میره تو هیئت دولت اما نمیتونه به وزیر صنعت بگه آقا تکلیف خودرو رو صنعت خودرو رو چه خواهید کرد یا با صنعت خودرو چه خواهید کرد. همین شهردار محترم میره داخل هیئت دولت به وزیر کشور نمیتونه بگه آقا بودجه برای تامین حمل و نقل عمومی چه خواهد شد. همون شهردار باز نمیتونه به سازمان برنامه بگه آقا ما 5000 میلیارد تومان برای بهینه‌سازی، نمیگیم نوسازی، بهینه‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی کلان شهرامون پول نیاز داریم تخصیص بده. حالا الان که به حال تحریم هم هستیم و منابع هم زیخ هست. این که من میگم پس با توضیحاتی که شما میدید یعنی قفله، منظور این هست. اجازه بدید از آقای دکتر بازگیر این موضوع رو بپرسیم. آقای دکتر، من آخرین منابعی با شما داشتم بیش از یک سال قبل بود، شما یه بریده ای از یکی از مطبوعات کشور مربوط به 5-6 دهه پیش آوردید و گفتید که ما 5-6 دهه پیش هم در مطبوعات اون عکس پیکان ها و آریا ها و رامبلر های قدیم رو میندازیم و فریاد میزنیم که به داد تهران برسید که تهران آلوده است. ما تعریفمون از آلودگی آیا حداقل بین این 12 دستگاه مسئول آقای که بازگید اجماعی سرش هست که الان آلایندگی یا آلودگی ما چی میدونیم و بنابراین اگر ما تعریف درستی از آلودگی نکنیم یا نه تعریف مختلف داریم به یه اجماعی سرش نرسیم بنابراین نمیتونیم باش مقابله کنیم.
ببینید من استفاده کردم از صحبت های شما و آقای گل‌علی‌زاده و گریزی هم بزنیم به همون زمان تقریبا همین شکلی هم هست. من یه 6-7 ماهی هستش که این سمت ها نیومدم، کسی هم مرزم و شما به قول معروف پیگیرمون نشد، ما هم نیومدیم. عرض کنم خدمت شما از اون ورم به قول معروف به هر حال مسائل و موضوعاتی هستن که تکراری هن. یعنی خدمت شما عرض کنم که اون بریده ای رو که من تو اون برنامه آوردم و شما دیدین مربوط به سال 1359 آرزم حضور شما گزارشی که برای نخست وزیری وقت تهیه میشه و به دنبال اون برنامه توسعه کشور نوشته میشه.
بله.
در اون برنامه توی فصل محیط زیستش مسائل مربوط به آلودگی هوا و به ویژه آلودگی هوای تهران رو دقیقا همین مسائلی که امروز هست عنوان میکنه. یعنی فرض کنید باز میرسیم به جمعیت زیاد خودروها و صنایعی که در این شهر وجود داره، میرسیم به عرض کنم خدمت شما کیفیت سوخت، میرسیم به عرضم شما کیفیت تجهیزاتمون و خودروهامون و موارد مختلف این شکلی و بعد برنامه هایی به مرور برای رفع این مشکل نوشته میشه. اما اینکه اینجا کجاییم الان تو همین صحبت ها میشه اینو دید، یه باری روی زمینه، یه عده‌ای باید گوشه هاشو بردارن، عرضم حضور شما هر کی سمت خودش رو به قول معروف به اندازه وسع خودش، انگیزش، نمیدونم اون مدیریتی که به هستش اونجوری برمیداره و بعدم چون این باره سیاله دقیق مشخص نیست که دقیقا چی هستش، هر کی بخواد هولش میده اون ور. یعنی مثلا فرض فرما این دستگاه میگه که به قول معروف منی که دارم خودرو رو تولید میکنم
بله.
بالاخره این همه توانمه و این همه امکانات دولت، این همه تجهیزات و از این حرفا، اگر خودروی من ایراد داره به خاطر عرضم حضور شما داستان سوخته.
بله.
اونی که میخواد سوخت رو تولید کنه میگه که سوخت من هیچ مشکلی ندارد، عرضم شما ایراد از جاده های شما و کیفیت خیابوناتون و ترافیک و این داستان هاست. این یکی هم که عرضم شما میرسه سراغ یه داستان دیگه. من عرضم این هستش که ما در تعریف هنوز اشکالاتی داریم، نه تعریف آلودگی. تعریف آلودگی یه بحث علمیه، همه کسایی که تو این حوزه قشنگ تعریف کردن آلودگی مفهومش چیه، توی قانون هم تعریف مشخصی داره. آلاینده هامون هم همونجوری که آقای دکتر گل‌علی‌زاده فرمودن مشخصا عرضم حضور شما CO هستش، ناکس هستش، دیوکسید گوگرد هستش و ذراتی که در قطرهای مختلف وجود دارن و آلودگی های ثانویه که وجود دارن. اما در این که سهم منابع مختلف در تولید این آلاینده ها چی هستش اختلاف نظر هستش.
بله.
ما فقط دو تا فهرست انتشار داریم تو این کشور. سال 82 مؤسسه ژاپنی جایکا اومده با کمک شهرداری و محیط زیست یه مطالعاتی انجام داده توی تهران. ته اون مطالعاتش، جمع‌بندیش، نکته‌ای که مثلا الان خروجی باشه همه ازش استفاده کنیم اینه که الگوی انتشار آلودگی در تهران هم شبیه خیلی از جاهای دیگر دنیا 30 به 70ه. 70 ارزم بزرگ شما منابع متحرک، 30 تا منابع ساکن و متفرقه. دفعه بعدی که اومدن این سیاهه انتشار رو بازبینی بازنگری کردن دهه 90، سال 91 و 92 دانشگاه صنعتی شریف برای یکی از بخش‌های شهرداری اومده این کارو کرده. چقدر این کار جامع، چقدر قابل استناد هست بماند. اما عرض کنم خدمت شما اونجا فقط منابع متحرک رو بررسی کردن، بیسشون گزارش پلیس بوده، یعنی راهنمایی و رانندگی گفته من اینقدر خودرو عرضم بود شما پلاک گذاری کردم، اینقدر خودرو الان تو شهرن، تو شهر نیستن، هستن، به اصطلاح وجود دارن یا نه. مثلا توی همون لیستی که داده حدود 800 خورده هزار پیکان هست، نزدیک به 700 خورده هزار مثلا پژو آردی هست یا مثلا پراید هستش. خب منظور من اینه که اون سیاهی که سال 92 هم تهیه شده اونم امروز به دردمون نمیخوره. اون عدد آماری که ما میدیم بخشش بر میگرده به اونجا، چون اونجا ترکیب ناوگانمون دیگه اون نیست، معابر و خودروها وضعیت ترافیکمون دیگه اون نیست، سوختمون دیگه اون کیفیت رو ندارد و خیلی از بر هر حال درست ما هنوز به استانداردهای روز دنیا نرسیدیم، ولی رو به جلو که حرکت کردیم. یه مقداری فرق میکنه دیگه، کاربراتوریا رو نداریم همونجوری که فرمودن، الان خودروهای کیفیتشون کمی بهتر شده، سوختمون دیگه اون سوخت قبلی نیست. درست میفرمان آقای گل‌علیزاده، واقعا ما از 86 به بعد اصلا دیگه مشکل CO نداشتیم، مشکل سرب رو به عنوان یک آلودگی که قبلا توی هوا بوده نداریم. ما الان ذرات هستن به اصطلاح به هر حال عمدتا ذرات PM2.5 که اینها به هر حال داستان‌های مختلفی دارن و بخش زیادیشون هم از همین دیزله. اما توی این سیاهی انتشار کاری که من فکر می‌کنم، من اطلاعاتم کامل نیست آقای گل‌علیزاده میتونم بهتر، ولی الان داره انجام میده، الان داره به روز رسانی میشه که تهش مثلا ما بتونیم بگیم چه یه بخشی از این که هر کی میتونه این بارو بندازه سمت اون یکی، اینه که دقیقاً نمی‌دونم کی مقصره، دقیقاً نمی‌دونم سهم کی چقده، اما تکلیفا معلومه، تکلیفا قابل بر زمین گذاشتن و رها کردن و ارزمشون این داستان ها نیست و اونها باید اجرا بشه.
متشکرم آقای منصفاق. یعنی ما به این تکالیفی که هم آقای گل‌علیزاده اشاره کردن هم آقای دکتر بازگیر به درستی عمل نمی‌کنیم، برای اینکه شفاف نیست، گرچه آقای بازگیر گفتن که شفافه. ما شاهد بودیم که شهرداران دوره‌های مختلف با دولت‌ها زاویه‌ها داشتن. اگر بگیم ما یعنی این مبنا رو بپذیریم که نسبت 70-30 هنوز برقراره و بگیم که باید این حوزه رو کنترل بکنیم، یه بخشش برمیگرده به توسعه هم نقل عمومی و اینکه مردم به یک درجه ای از رفاه نسبی برسن که بتونن از حمل و نقل عمومی به خوبی و به راحتی استفاده کنن. خب مثلا در شهر تهران حدود 5970 اتوبوس داریم، نزدیک به نیمی از اینا فرسوده است، یعنی عمر بالای 10 سال دارن. این تعداد باید به دست کم 9000 اتوبوس برسه، اما نمیرسه. اگه بگیم از این زاویه نگاه بکنیم، بخشی از این رو بتونیم اصلاح بکنیم، حالا نه فقط تهران، شهرهای دیگه هم این وضعیت رو داره، کلان شهرهایی که مثال زدن هم آقای دکتر بازگیر هم آقای گل‌علیزاده، آیا نبود هم‌وضعی بین دولت‌های مختلف و مثلا مسئولان شهری باعث شده ما نتونیم حداقل تو این حوزه نسبت 70-30 درست عمل کنیم؟ اگر این گونه باشه که الان که این هم‌افزایی به تمام قامت وجود داره، یعنی دولت و دستگاه شهرداری هم به لحاظ حزبی، هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ سیاسی تقریبا با هم تو یه مسیر، اما میبینیم اون تکالیفی که ازش صحبت میشه و میگن آقا تکالیف رو میدونن عمل نمیشه. چالش کجاست که ما بگیم آقا تو حوزه اقتصاد محیط زیست باید به گونه‌ای نگاه بکنیم که آقا 31000 میلیارد تومان، بالغ بر 31000 میلیارد تومان خسارت به مردم داره وارد میشه، مردمی که درگیر چالش نان روزانه شون هستن، نان شبانه شون هستن، این دغدغه هم به دغدغه‌های دیگه شون باید اضافه بشه.
خدمتتون عرض شود که شما یه جمله خیلی زیبایی گفتید که فهمیدید که این سیستم قفله و این همینطوری هست و حل و فصل این مسئله هم با روشایی که غالبا توضیح داده میشه حل نمیشود. ببینید یه دونه پالایشگاه در نظر بگیرید که این داره هوا رو آلوده میکنه و تخلف محیط زیستی داره، بیش از حد مجاز، بیش از حد نرمال در دنیا داره محیط زیست رو آلوده میکنه. این پالایشگاه دولتی که الان وجود دارن و دارن این کار میکنن توسط سازمان محیط زیست در واقع جریمه میشن، یعنی سازمان محیط زیست میره تشخیص میده که این پالایشگاه تخلف محیط زیستی داره و بعد از اینکه این تشخیص داده شد یه جریمه مصوب می‌شود که باید از این پالایشگاه در قالب مالیات ارزش افزوده و اینا اخذ می‌شود. اون چیزی که اخذ میشه در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار شهرداری قرار میگیره. اینجا چه کسی متضرر میشه از این آلودگی؟
مردم.
اون کسایی که دارن پالایشگاه دولتی رو اداره می‌کنند، اونها که آسیبی نمیبینند از اینکه میزان ضرر و زیان وارده به اون پالایشگاه بابت آلودگی که دارن تولید میکنن چقدر باشه. اونا مدیرای دولتی هستن که دارن اون پالایشگاه رو اداره میکنن و از این محل ضرر و زیانی نمیبینند. شهرداری هم که منتفع میشود، یعنی شما چرا تصور میکنید که شهرداری باید بیاد نگران این باشد که چرا آلودگی تولید شده؟